بعد که ارائه میدن، این بودجه میاد توی جلسه مشترک، یکی از سازمان برنامه میاد و خزانه دار کل کشور با معاون اجرایی میشینن چونه هاشونو میزنن. بعد میشه مصوبه هیئت دولت، اینجا هم یه چونه داره، میاد میره مجلس. خب این میشه بودجه نوشتن. حالا بخش عمده بودجه ما اطلاعات مالی دستگاه هاست که دیوان محاسبات رو صحت و سقمش اظهار نظر کرده. یک،
این همون میشه بودجه نویسی بر اساس
برای دستگاه عمل دولت کرد. اول یعنی اطلاعات مالی که در آوردن دیوان محاسبات میگه درسته یا غلط.
الان آخرین تفریق دیوان محاسبات مال چه سالیه؟
حالا اجازه بدید، دیوان محاسبات باید بیاد گزارش درست کنه برای مجلس که اینو با تاخیر میده. بخش عمده بودجه کشور شرکت ها دولتی هن، درسته؟
بله.
این شرکت های دولتی تمامشون طبق قانون سازمان حسابرسی حسابرس اینا بوده، درست هست یا نه؟
درسته.
اطلاعاتی که دارم بر اساس صورت مالی حسابرسی شده است که طبق استاندارد حسابداری تهیه شده. یه اختلاف نظر هست که استاندارد حسابداری روش تعهدی ها میگه، استانداردهای دولتی برای کارشون روش نقدیه. نقدی یعنی چه؟ یعنی هرچی با پول رد و بدل کنن میشه. آخر سالم تو دستگاه دولتی هر کی پول زیاد داره برمیگردونه تو خزانه، هر کی بدهی داره میشه تعهد میره ساده
این روشی که تو بالانس.
این برای دستگاه های دولتی بله. برای شرکت های دولتی استاندارد تعهدی حاکم بوده. اون بحثی که آقای دکتر علوی گفتن ما تو دستگاه ها داریم. حالا این میاد اولین چیزی که هست، یه نکته من بگم، ما یه آقای داریم قبل از انقلاب یه بودجه می نوشتن تو سازمان برنامه، اینا اونایی که چمدان در وطن در چمدان بودن دو پاسپورت ها رفتن، اونایی که ملی بودن موندن. شما بیاین برین
چرا. خب اگه بخوام نگاه فردی نشه، نگاه سیستمی داشته باشیم،
یعنی تفکری اطلاعات مادی باید باشه. حالا آیا این صورت های مادی که ارائه شده معیار تصمیم گیری قرار میگیره؟ نه. چون من حسابرس میام وقتی دیوان محاسبات میخواد تطبیق بده میگه همه هزینه ها طبق مقررات محاسبات عمومی تطبیق میده، با ردیف بودجهش هم تطبیق داده میشه، درسته؟
نه.
مستندات هم وجود داره. این میشه یه نوع اظهار نظر. سازمان حسابرسی که اظهار نظر میکنه میگه این صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده، به نظر من وضع مالی اینا رو در تطبیق با این استانداردها درست نشون میده. این صحت و درستی نیست، یک ارائه نسبی است با یه معیاری.
بله.
حالا آقایون
خب رسیدیم به همون دیگه، گفتیم که صحت هاشو نمیتونیم سنجش بکنیم به دلیل اون نظام حسابداری که
من اصلا یکم عدالت زمانی رو
بهش میگم. حالا اجازه
بدید آقای هوشی زره
ما یه جمله
کوتاه بکنم بعد
ببینیم. ما یه حلقه مفقوده اظهار نظر داریم، آخر فرمایش ایشون میگه صورت‌های مادی رو حسابرس تایید میکنه، ما مستند قرار میدیم، در حالی که حسابرس چی رو تایید نمیکنه. میاد 10 تا 15 تا بند شرط میذاره، میگه به شرط و شروط 1 تا 12 اینا میتونه درست باشه. آیا در سازمان برنامه میان اون تعدیلاتی که حسابرس گفته به شرط و شروط اینا درسته به کار میگیرن؟ نه
نمیگیرن.
به کار میگیرن 100%. ببینید خانم استادوختی، ما یه مدت عذرخواهی میکنم، اساتید بخش عمدهشون، حالا اینکه ما یه مدت دیگه من نظم بدم به مباحث اینه که واقعا کیفیت بودجه در کشور چجوری نوشته میشه به اون میخوام ورود کنیم، یه بحث دیگری است. ما از برنامه‌ریزی یهو پریدیم اینور و بحث اجرایی. نگاه کنید، ما از زبان حاکمیت صحبت میکنیم. حاکمیت از چه طریقی با مردم خرد سخن میگوید؟ من قبلا هم تو برنامه عرض کردم، از طریق بودجه. هیچ زبان دیگری وجود نداره. اسناد بودجه حاکمیت یکی از کارهای یکی است. ببینید در تمام نظامات برنامه‌ریزی از 80 سال که نهاد برنامه‌ریزی در ایران تجربه داره، به واسطه تکیه بر اقتصاد نفت، به واسطه همون فرمایشی که استاد فرمودن، یعنی ما دولتمون چون به مالیات اتکا متکی نیست، وقتی مثال بنزین مثال بارزی است که جدیداً پیش اومده، شما وقتی با مردم بخوای به منابعی که طریقی از مردم میگیرید، مردم مطالبه خواهند کرد، مردم حق خواهند داشت که بخواهم مثلا پولی که از ما میگیری، حالا چه در قالب قیمت چه در قالب مالیاتش فرقی نمیکنه، کجا هزینه میشه. ولی وقتی اقتصاد نفتیه، این خیابانی دو طرفه میشه، یک طرفه من نهایتا تأثیر این تو برنامه‌ریزی چه اتفاقی میفته؟ تأثیرش اینه که ما چه در نظام قبلی چه در نظام فعلی، یعنی قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی، تجربه برنامه‌ریزی رو نگاه میکنیم. در زمانهایی که درآمدهای نفتی ما زیاد بوده و کشور وفور منابع نفتی داشته، حتی بذاریم من یه خاطره‌ای بگم، مثلا شاه هم به سازمان برنامه فوش میداده. اینو مثلا این نبوده که این سازمان یا نهاد تهیه کننده برنامه بودجه خیلی مورد محب دولتیا بوده. علتش چیه؟ زمانی که دولت ها وفور منابع نفتی دارن، عین اینه که سرکار عالی ده ها میلیارد تومان پول دارید، به بندر رو استخدام میکنید به عنوان برنامه‌ریز، میگید آقا این پول رو چه جوری خرج کنم، و شما میگید این پول مال منه، من خرج میکنم، چه نیازی به کارشناس دارم. ولی زمانی که به دست انداز بیفتید میگید فلان فلان شده سازمان برنامه، اونجا برای چی نشستی؟ بیا تخصیص بده برنامه‌ریزی کن. حالا پولی که نیست، شما باید زمانی که پول هست برنامه بریزی، تا برای زمانی که پول نیست بتونه کشور مدیریت بشه.
بالاخره بودجه‌نویسی اساسی یه اصولی، یه فرآیندی داره.
اگه بدید من فرآیند رو مثل جناب اونجوری خلاصه‌ای بگم برای شنوندگان در مورد اجرایی، ببینید ما یه قانون برنامه وجود داره کشور داریم، به اصطلاح مصوبه 1351 است. به واسطه اینکه این قانون، اغلب قوانین ما دوستان مستحضرن، من جمله قانون محاسبات عمومی ما که از قوانین مادر در حوزه حسابداری و حسابرسی و برنامه‌ریزی است، تغییر کرده و بررسی های ما نشون میده که هر قوانینی بعد از انقلاب به خصوص قوانین مالی تغییر کرده، تضعیف شده.
دقیقاً
تضعیف شده. اومدن قانون مادر و سازمان قانون برنامه بودجه کشور رو بارها تا صحن علوی رفته، این حدود 19 20 بار رفته تغییر کنه، به واسطه یکی از دلایلش اینه که قانون شاهنشاهیه دیگه، یعنی قانون مصوبه 1350. اما اومدن نشستن دیدن که هر جای قانون دست بزنن این قانون فروپاشی کشور، دچار فروپاشی اداری خواهد شد. یعنی قانون جایگزینی نداریم، خطرناک این. بس مبحث برنامه‌ریزی و بودجه بندی که صحبت می‌کنیم بر اساس یک قانون مادری است به نام قانون برنامه بودجه مصوبه 1351. این قانون بخشش منابع عمومی است، بخشش شرکت هاست. در شرکت ها حسابرسان عزیز و سازمان حسابرسی نقش اساسی داره. اتفاقا ما از سازمان حسابرسی گله‌مندیم خانم حسین دخت، ما مکاتبات و مستندات و تجربیات زیادی داریم که ما به سازمان حسابرسی داریم که آقا ببینید، یه زمانی تو این کشور از قبل از انقلاب بین آنچه که ردیف های هزینه برای شرکت ها تعبیه میشود یه شماره کلی داشت. این کدها با کدهایی که در سازمان حسابرسی بود مچ بود، یکی میاد اینو قیچی میکنه. یعنی الان در شرکت ها، در بودجه بندی شرکت ها سال هاست، اصلا بحث واقعا دولت خاصی نیست، من
بله، کارش کلی بله. نگاه هم سیستمی
هست، حداقل بنده مثلا میگم 20 سال اینجوریه، دو ده هست این شکلیه، یه بحث تخصصیه. سال هاست بودجه شرکت ها یه جوری نوشته میشه و حساب رسان عزیز ما در سازمان حسابرسی که شرکت های دولتی حساب رسی یه جور دیگه حسابرسی میکنن. نکته در این، در یک سالی میاد در تبصره ماده دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موظف میکنن سازمان حسابرسی و که حسابرسی اینها در صفحه آخر گزارشی از تطبیق عملکرد شرکت و بودجه رو ارائه بدن. این یک صفحه الان ارائه میشه، نزدیک به 20 صفحه، 20 ساله که 20 ساله که عملکردی که خود آقایون حسابرس با بودجه‌ای که بشه به اصطلاح نهاد متولی برنامه تهیه میکنه به این راحتی ها قابل انطباق با اطلاعات داخل حسابرس به صورت مالی نیست. یعنی یه صورت مالی 60 صفحه‌ای داریم، یهو این بسته میشه یک صفحه به شما گزارش میده.
اجازه بدید دلیلش آقای علوی توضیح بدم. آقای علوی
ببین، حالا یه خورده کلانتر موضوع رو بگیم. ببین ما یه هنری داریم، این ما یعنی مدیران اجرایی، به راحتی هر چیزو ابتر و از بین میبریم. یعنی ما این برنامه ریزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برنامه بودجه و تشکیلاتی دیگه تو کشور وجود داره، ما فقط اینا رو، یعنی مدیران اجرایی این قابلیت و این هنر رو داشتن، فقط اسم اینا رو نگه داشتیم. یعنی ما باید هم اسم اون تشکیلات داشته باشیم، هم رسوم اون تشکیلاتو. ما این اسوار رو حفظ کردیم، بیادک میکشیم ولی رسومشو نداریم. یعنی ما بودجه ریزی، برنامه ریزی به معنای اخص کلمه نداریم. بودجه ریزیمون چجوریه؟ مهندسی معکوسه گفتن دوستان.
الان بودجه ریزی
مهندسی معکوسه، چون سیستم حسابداری یک نظام.
آقا نوبخ چند بار تاکید میکنم میگه ما الان مبتنی بر عمل کرد میخوام
فنی و پیچیده است، خیلی پیچیده است. یعنی نرخ ارزی که میتونیم تو بودجه دستکاری کنیم، شرکت های دولتی که اصلا ورود نمیکنه مجلس به بررسی و محتواش، اصلا ورود نمیکنه. بنابراین ما رسوم اونا رو نداریم. حالا می‌خوایم بودجه ریزی به معنای عام بکنیم، میایم انجام میدیم، مهندسی معکوس می‌کنیم. مهندسی معکوس چی میگه؟ میگه چقدر هزینه نیاز داری سال 99؟ انقدر هزینه دارم. اینو تخص می‌کنیم و با مکانیزمایی که داریم توی تنظیم بودجه از جمله نرخ ارز و مسائل دیگه میتونیم در واقع هر جوری اینو بچرخونیم و تنظیم بکنیم، بدیم هیچ کس هم سر در نیاره از موضوع. یک مثالی هست، من به معنای عام کلمه میگم، و میگه بودجهت رو به من نشان بده تا به شما بگویم کشور رو چطوری اداره میکنی، مثلا قابل فهم برای مردم باشه. ما برای سال 98 مون 114 هزار تومن هر سرانه هر نفر ایرانیه، 114 هزار تومان بابت رفاه اجتماعی پول میدیم.
بله بسیار خوب.
77 هزار تومان بابت آموزش پرورش عالی داریم هزینه میکنیم، 404 تومان محیط زیست و بقیهش رو میتونیم بگیم.
بله.
این نشون میده اصلا روی که چجوری، اصلا برنامه مالی نداریم، بودجه نداریم، اون رسم و رسومش حاکم نیست، اینا کلا نمایش میده. یعنی من سرانه رمه رو بخونم نشون میده که خب اگر اون ساز و کار رو داریم و چرا به اینجا رسیدیم، چرا این سرانه ها این اعداد به ما نمایش میدن.
بله.
بالاخره تو بودجه دیگه شعار و سخنرانی نیستش که، اعداد و ارقام حرف میزنه. بله. اعداد کمی به شما میگن داری کجا میری، داری چیکار میکنی، چشم اندازه چیه. خوشبختانه این قابلیت رو داره بودجه که از اون مرحله خارج شده.
بله خیلی ممنونم. یه قدری بیایم راجع به روش‌های مختلف بودجه‌ریزی صحبت بکنیم. آقای علوی در صحبتشون به مهندسی معکوس اشاره کردن، من مبتنی بر عملکرد رو مطرح کردم، روش‌های دیگر هم یک
نگاه برای مبتنی عملکرد.
بله بفهم آقای هوشی
خانم، این فرمایشی که شما میگین حسابرسی عملکرد یکی از انواع حسابرسی است. یه حسابرسی صورت مالی داریم، یه حسابرسی رعایت قوانین و مقررات، یه حسابرسی داخلیه که تو دستگاه ها را میندازن زیر نظر مدیریت، یکی هم حسابرسی عملیاتیه که این قانونش تو مجلس تصویب شد، یک بحث جداست. آقای نوبختم که میفرمان این قراره توی سال جاری مثلا 50 تا شرکت حسابرسی عملیاتی بشن که اینا باید بیان. ما در کشور دو گروه داریم، حسابرسی دولتی خصوصی باید تقسیم بشه که متاسفانه نشده. شما هم آخرش یه بحثی فرمودین که گزارش های حسابرسی که سازمان میده جوابگو شما نیست. ببینین این ریشه ذاتی داره، از سال 66 اینا دولت ها احساس کردن وقتی که دوتا وظیفه حاکمیتی تدوین استانداردها و وظیفه حسابرسی اجرایی در یک دستگاه متمرکز میشه، خروجی این گزارش ها به درد مملکت نخواهد خورد چون اصل استقلال میبره زیر سوال. اگر من استانداردار تدوین میکنم خودم بیام برم صورت مالی همونجا را رسیدگی کنم، خیلی طبیعیه که خیلی از موارد چیه میتونه تو گزارش من چشم پوشی کنم.
بله.
در تمام دنیا یا قانون مالیات سال 45 میگه آقا یه ممیز تا 3 سال بعد از بازنشستگیش حق ندارد بره بشه مدیر مالی یا مشاور شرکت هایی که بوده. خب شما وقتی که مدیر یه حسابرسی دولتی از این پست ورش میداریم میذاریم مدیر مالی شرکت نفت یا مدیر مالی بانک صادرات، آیا میتونی از این انتظار استقلال داشته باشی؟ پس ریشش در اینجاست. خب این چیزی نیست که من فهمیده باشم. وزیر دانشگاهی 68-72 تا 74 آقای محمد خان، آقای نوربخش، آقای نمازی فهمیدن، خواستن درستش کنن، قانون گذاشته دسته داره اجرا میشه. وزیرهای دیگه هم ادامه دادن.
دوستان عزیز، ما به لحاظ، ببینید ما از چه چیزی صحبت میکنیم؟ ما بارها اینو نوشتیم گفتیم، دوستانم میدونن ما از یه زمانی هست از یک موشکی صحبت میکنیم، میخوام بفرستیم به سیاره مشتری. خب این تکنولوژی ما نداریم. یه زمانی هست که ما از برنامه‌ریزی صحبت میکنیم، این دانشی داره که در کره زمین نهادینه شده و ما هم اتفاقا به لحاظ سوابق و اسناد کتابخانی و تجارب این سابقه رو خوب داریم اتفاقا. اما نکته کجاست؟ نکته اینه که ما تصورمون اینه که اگر 1000 صفحه کاغذ جدول خوب بنویسیم بدیم به دستگاه ها، کشور مثل ساعت کار میکنه. اما این ما اشتباه فهمیدیم. چرا ما اومدیم اون بخش تلخ نظارت رو کمرنگش کردیم، یا قانون پذیری رو با تبصره و اما و اگر رو اینا ضعیفش کردیم. و الا من این که بگم ما مثلا بلد نیستیم که یه شرکتی چجوری باید کار کنه، چه بودجه ببنده و چه، فقط البته اینم بگم ما به بحث نهادی و طبق فرمایش سرکارداری بحث افراد کار نداریم، چون بحث نظری و کارشناسی است. اما این که یک بودجه وارد یک نهاد برنامه‌ریزی کشور میشه، قبلش سیر پیچیده‌ای داره. اساتید بهتر از بنده میدونن، فرض میکنن مثلا اگر بودجه‌ای که از یک دستگاه میاد طرف دولت، یک نهادی مانند سازمان برنامه این بودجه رو تحویل میگیره، این در تمام بدنه اون شرکت دولتی یا وزارتخونه تقریبا 100 تا امضا میشه. یعنی نهایتا شرکت دولتی بودجهش میاد از بدنه دفتر اداره کل برنامه بودجهش میاد، اونم 6 ماه قبل از تمام بدنه با نامه‌نگاری اطلاعات میگیره، میاد هیئت مدیره تصویب میکنه اینو. هیئت مدیره نباید اینجوری وظیفه‌اش بندازه به گردن سازمان برنامه، هیئت مجمع شرکت تصویب میکنه اینو. یعنی نگاه کن چه مقامات و چه سرانی، ما همه اینا رو نادیده میگیریم.
پس دلیل اون موضوعی که شما هم ابتدای صحبتتون فرمودید که ما توفیق نداریم در اینکه آنچه که روی کاغذ می‌نویسیم رو محقق بکنیم، یعنی در واقع نظام برنامه‌ریزی بودجه ما نظام کارآمدی نیست. این دلیلش
خانم حسین دختر، ببینید وزیر بودجه فرانسه، این که میگم رفرنسش هم بدم به شما، اخبار شبکه یک جمهور اسلامی سرچ کنید تو آرشیو هست، وزیر بودجه فرانسه میاد عزل میشه، دستبند بهش میزنن، یعنی محاکمه میشه، دستبند بهش میزنن که از یک شهری نره بیرون از محدوده ای. چرا؟ این قبل از اینکه وزیر بوده باشه یه شماره حسابی تو سوئیس داشته و توش یک ریال یک مثلا واحد پول فرانسه پولی نبوده، فقط نگفته بوده بود دولت فرانسه که یک شماره حسابی داره. این ویدئوش هم هست تو آرشیو صدا و سیما. در کی شما شنیدید که یه جایی 200% بودجه منحرف شده توسط یک مدیری؟ این یعنی من بارها گفتم این یعنی که دست اندازی به بیت المال، مفهوم قانونش همینه. حالا مثلا یه نفر شهروندی بره شیشه یه جایی رو بشکنه، میگن دزدی کرده، تعرض کرده به اموال اموال شخص، میگیرنش، ولی طرف بودجه براش بسته شده 100 میلیارد تومان. مثال میزنم، اومده عملکرد داره 300 میلیارد تومان با گل و بلبل و خنده تایید میشه، همه موزا میکنن. کی باید به این برسه که یه مدیر رو شما شنیده باشی به خاطر انحراف دادگاهی کرده باشه؟
هم آقای علوی تاکید میکنن روی نظام حسابداری و پیاده شدن این نظام حسابداری، دقیقاً به همین.
شما زمانی که انحراف رو با خنده و صلوات رد کنید همین میشه. یعنی طرف احساسی نداره که، یعنی طرف فکر میکنه اون موقع فقط این نمیشه، فقط بودجه ریزی ها میشه نوشتن آرزوهای ما فقط، یعنی از مدار علمیش خارج میشه، میزان تحقق ها میاد رو بحث 30-40-50% که این دیگه برنامه‌ریزی نیست. و البته دستگاه‌هایی هم که میان ببینیم همه آیا از دولت بودجه میگیرن، آیا پاسخگوی عملکرد خودشون هستن؟ نیستن. یعنی
فقط این بحثو چون خیلی مهم هست ادامه میدیم. الان در حال حاضر آقای دکتر فتوله آقاسی‌زاده معاون امور اقتصاد مقاومت سازمان برنامه بودجه رو خط تلفنی هستن، اینقدر باشون صحبت بکنیم و بعد برمیگردیم خدمت شما دوستان خواهیم بود. آقای آقاسی‌زاده سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
سلامت باشین. آقای آقاسی‌زاده، ما داریم یه مقداری آسیب شناسی میکنیم برنامه‌ریزی و نظام بودجه‌ریزی در کشورمون رو. شما فکر میکنید که چرا ما نمیتونیم اون چی که روی کاغذ مینویسیم و برنامه‌ریزی میکنیم رو در واقع بهش دست پیدا بکنیم؟ اگه بخوای آسیب شناسی بکنید، اشکالات کار کجا میبینید؟
خانم دکتر، من قبل از اینکه جمله‌ام رو ادامه بدم خواستم بگم من در یه جایی هستم که خیلی اشرافی به بحثاتون ندارم، نمیدونم کجای بحثتون رسیدم. در این حال فرمایشی که شما میکنید یه بحث به قول علما مستوفایی هست. آسیب شناسی برنامه و بودجه در ایران بعید میدونم در این فرصتی که من خدمت شما هستم بتونم باز کنم، ولی میتونم برای اینکه فرمایش شما رو بی‌پاسخ نذارم و بینندگان ارجمندتون هم یک دریافتی داشته باشن، میتونم اینجوری عرض کنم که
بله شنوندگان، البته ما تو رادیو گفتگو هستیم،
بله شنوندگان ارجمندتون، میتونم اینجوری عرض بکنم که ما اگر بخوایم پاسخ این سوال رو بگیریم، باید به نظرم عوامل درون برنامه‌ای و برون برنامه‌ای رو جستجو کنیم.
بله،
بررسی‌های من نشون میده ما در درون خود برنامه، نظام برنامه‌ریزی، فرآیند برنامه‌ریزی، سازمان برنامه‌ریزی نیازمند یک سری اصلاحات جدی هستیم، اشکالات جدی بهش وارده. از اون سمت هم خارج از کانتکست برنامه و برنامه ریزی و در فضای کلان کشور هم ما آسیب ها و آفت های جدی رو داریم. اگه بخوام خیلی تلگرافی بفرما شما جواب بدم، ما باید بگم باید به این دو سمت و سو توجه کنیم. اگر یه برنامه مستقلی داشته باشید بعدها میتونم خدمتون عرض کنم که بررسی های ما نشون میده ما در درون برنامه با چه آسیب هایی مواجه هستیم و در برون برنامه با چه آسیب هایی. ترجیح من اینه که چون در جایی هم هستم که برای صحبت خیلی شایسته نیست، منظورم مکان و زمانی که من هستم رو دارم عرض میکنم، نمیتونم موضوع رو الان باز کنم، ولی اجارتاً خدمتتون عرض میکنم قطعاً باید به هر دو سمت و سو توجه کنیم و این فرمایشاتی که شما میفرمایید و این نکاتی که شما تو ذهنتونه به درستی مورد کنکاش و بررسی قرار
بله میکنم. ولی اشارتون به همه مشکلات ساختاری نظام برنامه‌ریزی هست، درسته؟ درست متوجه شدم؟ ببینید. اون درون برنامه‌ای رو عرض میکنم.
میخوام اینجوری عرض کنم، هم انتقاداتی مثل آلودگی امروز ما خانم حسنی دخت، هم یه سری اشکالاتی به هوای ما برمیگرده و هم اشکالاتی به فراهوای ما، اگر بخوام به طنز و جدی عرض کنم. ولی میتونید تعبیر ساختاری رو هم بفرمایید، در هر دو قسمت درسته.
بله بسیار خوب، حالا امیدواریم که یه بار دیگه در یه فرصت مناسبتر دیگه بتونیم با شما صحبت مفصل تری داشته باشیم. خیلی ممنونم از شما.
من عذرخواهی میکنم، خیلی خیلی شرمنده ام. انشاءالله در یه فرصت مناسبی خدمتتون باشم.
انشاءالله، خدا نگهدارتون باشه. خب من میخوام از آقای هوشی همین سوالو بپرسم. شما اگر بخواید که دلیل ناکارآمد بودن این نظام برنامه‌ریزی کشورمون رو بگید، به چه مواردی میتونید اشاره بکنید؟ و بعدش هم در انتها بخش آخرمون راهکارها رو هم بررسی خواهید کرد.
والا ببینین، عدم اتکا به اطلاعات مالی حسابرسی شده در چارچوب قوانین، هم قانون محاسبات، هم استانداردهای حسابداری، هم قانون تجارت،
که اگه بخواد این اتفاق بیفته، یعنی ما بتونیم اطلاعات مالی دقیق و شفافی داشته باشیم، باید همون نظام حسابداری که آقای علوی اشاره کردن پیاده بشه. تا این اتفاق نیفته ما
اصلا. ببینید شما یادتون باشه خانم، آرمان جمهوری اسلامی با مردم مبارزه با فساد بود، تبعیض راند، که پادزهرش شفافیت و انضباط مالیه. فرمایش جناب آقای خمینی رهبر کبیر انقلاب، بعد اصل 49 قانون اساسی، بعد ده ها فرمایش، چندین فرمایش بازم دو مرتبه رهبر کبیر، و از سال 1168 به این طرف هم تقریبا 23-24 تا پیام جناب آقای خامنه‌ای، پیام رهبری.
بله خیلی
درست شاید. یعنی تا انضباط مالی و شفافیت هم، یعنی حساب کتاب، اینم وظیفه حسابداران و حسابرسانه که نقش اساسیشون هم در برنامه ریزیه، هم در گرفتن مالیاته، هم در گرفت شناسایی اقتصاد زیرزمینیه و بحثی که آقای علوی کردن. و ما اشکالی که داریم، فرمایش بازم مقام معظم رهبری، عدمت به موقع توجه مسئولین به انضباط مالی و اقتصاد مقاومتی که بر محور کاهش تصدیگری است و مبارزه با فساد.
بله آقای علوی مواردی اشاره کردن، تأکید مقامات کشوری رو هم بر این مبنا مطرح کردن. آیا تشکل‌های مرتبط با حسابداری از توانایی کافی برخوردار نیستن برای اینکه بتونن تاثیرگذار باشن که ایجاد شفافیت بکنن و در نتیجه کارایی این برنامه‌نویسی رو افزایش بدن؟ زورشون نمیرسه؟ چه جوریه؟ چرا ما نتونستیم در این سالها تغییری ایجاد بکنیم؟
این رو نگاهی که وجود داره، یعنی میگین ما یه نفتی داریم، این نفت گوشت قربونیه، من هر کی بیشتر بتونه سهم ببره خب ثوابم داره دیگه، و من نماینده مجلس اول نگاه میکنم سهم استان من چقدره، آیا من سهممو گرفتم یا نگرفتم. مثلا با برنامه‌ریزی بودجه اینا من کاری ندارم، که اون نقش نظارتیمو اصلا انجام نمیدم. واسه ما تو این زمینه هزار راه نرفته داریم، کسی اصلا پاسخگو نیست، اصلا همه چیز شیرازی امور اصلا پاشیده، کار دیگه دارن انجام میدن. تا بر نگرده همیشه سر جای خودش، یعنی فصل سوم قانون اساسی بند اولش میگه دولت با تمام امکانات موجود باید با مظاهر فساد مبارزه کنه، دیگه این آرمان ملیمونه دیگه. خب چیکار کردیم؟ چه اقدامی انجام دادیم؟ خب گفتیم ظرفیت حرفه حسابداری و حسابرسی تو تمام دنیا جواب داده، یعنی شواهد تجربی به ما نشون میدن که این حرفه قابلیت داشته و حسابداری حسابرسی در واقع پادزهر فساد بوده، عامل انضباط مالی بوده، عامل برنامه ریزی بوده، نظام اطلاعاتی بوده. باید به اینا احترام بذاریم، توجه کنیم. ما الان حدود 5 میلیون دانشجو داریم، از این 5 میلیون دانشجو 10% میگن تو رشته حسابداری درس میخونم. خب چه ظرفیت بی‌نظیری ما الان تو کشور داریم. جامعه
یعنی مشکل تخصص و نیرو انسانی و مسائل فنی ما نداریم.
نه، ما الان 10% دانشجویان کشور حسابداری دارن درس میخونن. ما حدود الان نزدیک 300 مؤسسه حسابرسی تو ایران داریم، چیزی حدود 15,000 نفر تو اینا شاغلن.
الان جامعه حسابداران رسمی ایران که شما دبیر کلشین خصوصیه، یه تشکل خصوصیه یا زیر مجموعه یک دستگاه دولتی است؟
تشکل خصوصی خود انتظام هستیم که زیر نظر وزارت امور اقتصاد دارایی فعالیت میکنیم.
با همین نمایندگان مجلس که الان بهش اشاره کردید که همه چی به هم ریخته است، اونجا هیچ اتفاقی طبق سیستم و نظام خوش نمیفته، چه جوریه؟ چه جور رابطه ای دارید؟
لغرو باید یه اراده ملی باشه دیگه. تو
نه
اراده
اصلا رایزنی داری؟
بله داریم. هممون در واقع گفتیم از اون کارهای اصلی دور افتادیم دیگه، همه داریم یه کارهای دیگه میکنیم.
آقای ولی‌زاده، چرا همه داریم یه کارهای میکنیم غیر از اون کاری که باید انجام بدیم؟
به نظرم میاد برای اینکه این مشکلاتی که هست در حوزه برنامه‌ریزی رفع بشه در سطح ملی کشور و جمهوری اسلامی، بحث یک بخشی از قوه نیست، بحث قانون‌مداری و اجرای کامل قوانین نظارتی است که عرض کردم. پرورش نیروها و به صورت استفاده از تجربه نیروها در نهاد متولی برنامه‌ریزی، این جمله سازمان برنامه، که حتما باید ببینید. شما ببینید وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت اطلاعات، همه دستگاه خاص محسوب میشن. اونی که برای کشور برنامه‌ریزی میکنه یه دستگاه مثل آموزش پرورش محسوب میشه. یک این خیلی حالا در همین
سازمان برنامه بودجه میگید که اون جایگاه واقعی خودش رو نداره.
ببینید سازمان برنامه بر اساس
اختیار
و اختیار و نیرو و امکاناته، یعنی اختیار خوب. ببینید این سازمان منحل میشه در سال 1387. ما در هیچ، حتی در رسانه به صلاح صدا و سیما و در همایش ما تا حالا نشنیدیم که انحلال یک نهاد برنامه‌ریزی کشور مورد در آسیب شناسی جدی قرار بگیره. تا حالا نبوده. اینو من چند بار عرض کردم، پرهیز از موازی‌کاری در کشور.
ولی اون زمانی هم که تونسته کار بکنه بازم در راستای ایجاد شفافیت و افزایش کاری.
ببینید خانم اسدخ
قدم برنامه
چون بحث نظریه، بحث نه خیر، من خیلی به این شدت موافق نیستم. ببینید شما به تجربه دوستان میتونن شهادت بدهن. بحث به اصطلاح نهاد برنامه‌ریزی کشور تا یه برنامه برای کشوره. حالا برنامه کوتاه‌مدت سالانه که بودجه میشه 5 ساله که میشه برنامه های توسعه و البته چشم‌اندازی هم که قرار 1404 باشه. ما برنامه سوم و چهارم ما که قبل از این که در توسط دولت وقت اصلاح بشه برنامه قابل اتکای بوده، هم از توسط جامعه دانشگاهیان. اینو من عرض کنم، من زمانی دانشجو بودم برنامه سوم داشتیم میشد،
قابل اتکا بوده اما واقع‌گرایانه‌ام بوده،
واقع‌گرایانه‌ام بود دیگه. اتفاقا برنامه الان در این نکات رو بگم، من سریع تا زمان ما تموم نشده. ببینید آمارها رو که دوستان فرمودن حتما باید قابل اعتماد و به روز باشه، شفافیت باشه.
خب نیست دیگه،
تا اینو نشه این حرف زدن ما
همیشه همون مسئله اینه که چه باید بکنیم. حالا آسیب شناسی که شد، الان موارد رو گفتیم، چه باید بکنیم که اتفاق بیفته؟
ببینید ما باید هر مقامی در این کشور رو اگر از قانون تخطی کرد باید پاسخگو بشه. بودجه ببینید در امریکا چه جوری بودجه می‌بندن. خانم حسن‌دوخت، کارشناسان بودجه برای یک دستگاه بودجه می‌بندن. ببینید سطح نهاد برنامه‌ریزی تا چه حد بالاست. به خاطر اونه که میگن سازمان برنامه، کارشناسشون هم تراز مدیر داره. به خاطر همون در تاریخ برنامه‌ریزی هست می‌بینید کارشناسان سازمان برنامه به وزرای کشور جلسه داشتن، چه قبل انقلاب و چه بعد انقلاب، فرقی نمی‌کنه. در نهاد برنامه‌ریزی امریکا طرف بودجه می‌بنده، کارشناسان بودجه می‌بندن برای فرض می‌کنین وزارت صنعت و معدن یا برای شرکت ملی نفت، اسم می‌برن، برای مثال زدم. بعد از اینکه بودجه تموم میشه رسانه‌ها میان سراغ در یک سالونی و اینا رو می‌کشن و می‌نشونن اونجا، نه مدیراشونو، نه رئیس سازمانشونو، اون کارشناس رو، کارشناسی که یک ضوابطی داره در استخدامش، میشینه اونجا و این باید به رسانه ها پاسخ بده که چرا مثلا برای یه وزارتخانه ایکس اینجوری بودجه بسته، چرا براش اینقدر میوه دیده، چرا براش اینقدر کارمند دیده، به چه اینم خوب یکی از پایه‌های شفافیت همین کشوندن مباحث بودجه‌ای، چون این بودجه حق مردمه دیگه که مورد سوال و جواب واقع بشه. و طبیعتاً در چنین فضایی بعید میدونم یه کارشناسی هم حتی اگر خدایی نکرده
خودش اشکالات کار در میاد
چون جامعه دانشگاهی مردم بررسی خواهند کرد این موضوع رو. وقتی من همیشه گفتم یکی از شفافیت‌های بودجه کشاندن بودجه به سطح افکار عمومی و سطح
شما در اشکال رو در خود فرایند و نحوه بودجه نویسی میدونید
و عدم توجه. من معتقدم خانم استاد کشور ما به سازمان برنامه به واسطه اقتصاد نفتی خیلی توجه نمیشه. ما به برنامه خیلی توجه نمی کنیم و از آرمان خواهی در برنامه بپذیریم و صداقت در برنامه زی داشته باشیم.
جنبندیتون هم همین بود دیگه.
بالا اگه فرصتی باشه یکم بیشتر. من فکر کردم چون آقای تهیه کننده علامت
داده زمانو بهش
زمانو بهش بیشتر قذر کنم.
3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. نفر یه دقیقه صحبت کنه.
فرمایش ایشون یادآور مثال مرغ اول اومد یا تخم مرغ. درسته. این بحث